بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 213 سطر 13. و اما ان یکون حدده من غیر ان ابان منه اشیاء بل من جهت انه جعل کمه کما ذا حد فی جهت دون جهت. بحث در این داشتیم که نامتناهی ممکن نیست حرکت کند. برای اثبات مدعا حرکت رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی حرکتی که با استبدال مکان همراه است که حرکت عینی نامیده می شود، دیگری حرکتی که با استبدال مکان همراه نیست که حرکت مستدیر و حرکت وضعی نامیده می شود. حرکت مستدیر رو بعدا انشاءالله مطرح می کنیم. الان بحثمون در حرکتی است که همراه با استبدال مکان باشه، یعنی حرکت عینی. برای اثبات مدعا در این فرض گفتیم که سه دلیل میاریم. دلیل اول و دوم کاملا خونده شدن، دیگه تکرار نمیشن. دلیل سوم این بود که ما یک بار جسم بسیط رو ملاحظه میکنیم و حرکتش رو مطرح میکنیم، یک بار جسم مرکب رو. در جسم بسیط میگیم که اگر بخواد حرکت کند باید یک طرفش متناهی باشد. اگر از همه جهات نامتناهی باشد تصور حرکت دربارش نیست. پس باید من جهت متناهی باشد تا بتونیم دربارش حرکت رو تصور کنیم. بعد میگیم این جهت متناهی رو چگونه به دست آورده؟ به مقتضای طبیعتش این جهت رو دارد یا قاصر این جهت متناهی رو به او داده؟ اگر هم قاصر این جهت متناهی رو به او داده، به این صورت محدودش کرده که ازش چیزی بریده، یا بدون بریدن محدودش کرده. سه تا فرض میشه. یکی این که به مقتضای طبیعت من جهت محدود شود، من جهت نامحدود بماند. یکی این که قاصری با بریدن از یک طرف رو متناهی و محدود کند. سوم این که قاصری بدون بریدن او رو محدود کنه. چه بدون بریدن رو توضیح دادیم به این صورت که مثلا از یک طرف متکاسفش کنه، کمش رو محدود قرار بده بدون این که به بدنه این جسم دست بزنه، یعنی بدنه رو نبره، فقط اندازش رو کوتاه‌تر کنه. به این صورت که عرض کردیم جسم فشار بده که جسم از یک طرف متکاسف بشه، طرف دیگه شو کار نداشته باشه، بذاره همینطور نامتناهی باشه، اما یه طرف دیگه جسم فشار بده تا متکاسفش کنه که کمش محدود بشه، نه چیزی ازش کم بشه و بریده بشه، چیزی ازش بریده نشه. این سه تا فرض رو داشتیم. فرض اول دوم رو بیان کردیم، رسیدیم به فرض سوم. دیگه لازم نیست من دو مرتبه فرض اول و دوم بیان کنم، فرض سوم ادامه میدم. فرض سوم این است که جسم به طبیعتش اقتضا نمی کند محدود بودن من جانبن رو، بلکه قاصر او را محدود می کند. قاصر هم چیزی از اون جسم جدا نمی کند، بلکه فقط کم اون جسم محدود می کند، همونطور که عرض کردیم به صورت تکاسف. درباره چنین حالتی میخوام بحث کنیم و حکمش رو توضیح بدیم. خب آیا چنین نامتناهی میتواند حرکت کند یا نه؟ میفرماد قبل از اینکه به بحث حرکت برسیم باید ببینیم اصلا چنین وضعی اتفاق میفته یا نمیفته. جسمی که این چنین است که اگر قاصری به او دست نزنه از همه طرف نامتناهیه، اگر قاصری بر او تأثیر بگذارد از یک طرف متناهیش میکند، چنین جسمی هم قابلیت تناهی دارد هم قابلیت عدم تناهی دارد. و الا اگر فقط نامتناهی بود دیگه قاصر نمیتونست رو متناهی کنه، و اگر هم فقط متناهی بود خودش نمیتونه ذاتاً نامتناهی باشد. این جسم نامتناهی بوده، قاصر رو متناهی کرده، پس معلوم میشه هر دو رو میتونه قبول کنه، هم تناهی رو هم عدم تناهی رو. خب اگر بتونه هر دو رو قبول کنه، هم تناهیش عامل میخواد هم عدم تناهیش، هیچ کدوم دیگه ذاتی نیست. مثلا عامل تناهیش قاصر باشه، عامل عدم تناهی عدم قاصر باشه، حتی همین هم باشه کافیه. بالاخره عاملی میخواد، عامل هر چی هست، میخواد امر عدمی باشه، میخواد امر ثبوتی. پس مؤثری او را متناهی میکند، مؤثر دیگر او را نامتناهی میکند. و این جسم میشه منفعل. ابن سینا تا اینجا مطلب میاد، دیگه بقیه شو میگه بعدن بیان میکنم، حواله میده به آینده. میفرماد که ما بعدن ثابت خواهیم کرد که چنین جسمی تأثیر مؤثر رو نمیپذیرد، که مؤثر متناهی باشد، یعنی تأثیرش تا ابد ادامه پیدا نکند، چه مؤثر غیر متناهی باشد و تأثیرش تا ابد ادامه پیدا کند. این جسم متأثر نمی شود، کاری نداریم به این که مؤثر چگونه است، مؤثر چه متناهی چه نامتناهی، این جسم نمی تونه متأثر بشه. حالا چرا نمی تونه متأثر بشه میگه بعدم بیان میکنه. پس توجه کنید دلیل قسمتش اینجا گفته میشه، قسمت دیگهش به آینده حواله داده میشه، ولی بالاخره با توجه به آنچه بعدن میاد دلیل کامل میشه و ثابت میشود که چنین تأثیری اصلا ممکن نیست تا بعد نوبت برسد به حرکت. ببینیم که حالا این جسم حرکت میکند یا نمیکند، نوبت به حرکت کردنش نمیرسه، اصلا چنین وضعی اتفاق نمیفته، به بیانی که آینده خواهیم گفت. این تمام بحث بود در شق سوم، که با این بحث، بحث در فرضی که جسم بسیط باشد تموم شد. چون در فرضی که جسم بسیط باشد سه تا فرض داشتیم، سه تا احتمال داشتیم، دو تا احتمالی که قبلا مطرح کرده بودیم، احتمال سوم هم الان رسیدگی کردیم، مشخص شد که در هیچ کدوم از این احتمالات نمیتونیم برای جسم، برای جسم نامتناهی حرکت قائل بشیم. بعضی احتمالات اصلا خودشو باطل دونستیم، بعضی احتمالات رو باطل ندونستیم، حرکت رو باطل دونستیم. علی حال در هیچ کدوم از احتمالات حرکت تحقق پیدا نکرد، پس جسم نامتناهی چه بسیط بود نتونست حرکت کند. و این مدعای ما این بود ثابت کرد.
اما جسم مرکب انشاءالله میرسیم عرض میکنیم.
صفحه 213 هستیم، سطر 13 هم. و اما ان یکون حدده اطفاس بر دو خط قبل، فا اما ان یکون قد عرز ان حادن حده و قاطعا قطعه. دو خط قبل اینطوری گفتیم، حالا میگیم و اما ان یکون اون حاد، ضمیر یکون به اون حاد برمیجرده، حادی که در دو خط قبل آمد. و اما ان یکون اون حاد که همون قاصره، حدده این جسم رو محدود کرده، منتها من غیر ان ابان منه اشیا، بدون این که از این جسم جدا کرده باشد چیزی و چیزهایی رو، نبریده جسم رو ولی کوتاهش کرده، محدودش کرده. چطوری محدودش کرده؟ از کردیم به همون نحوی که جسم رو متکاسف می کنند. بل من جهت انهو جعله، از این جهت که اون حاد قرار داده کم مهو، یعنی کم این جسم را، کم من زاهدن فی جهتن، زاهد یعنی محدود، کمی که محدود باشد در یک جهت دونه جهت، یعنی در یک جهت این قاصر وارد شده جسم رو محدود کرده بدون بریدن، فقط کمش رو کوتاه کرده، کم یعنی اندازه شو، اون طرف دیگه هم کار نداشته، اون طرف دیگه همونطور که نامتناهی بوده نامتناهی گذاشته. کمال آرزن مثال میزنه این مورد سوم رو، کمال آرزن ان یجعل کمال جسم المتناهی اقل عند التکاسف. مثال به جسم متناهی میزنه تا در جسم متناهی مطلب روشن بشه و بعد ما این مطلب روشن شده رو در جسم نامتناهی سرایت بدیم. چرا مثال به جسم نامتناهی نمیزنه؟ به خاطر اینکه خودش بعدن خواهد گفت که شدنی نیست، چنین تأثیری در جسم نامتناهی ممکن نیست انجام بشه و جسم نامتناهی چنین اثری رو نمیپذیره. جسم نامتناهی، اما متناهی چرا؟ متناهی این اثر میپذیره، لذا مثال رو در متناهی میزنه تا متناهی که روشن بشه ما در نامتناهی فرضش کنیم، نه در نامتناهی اجراش کنیم، در نامتناهی فرضش کنیم که ایشون بتونه در اون فرض، درباره اون فرض بحث کنه. کمال آرزن چنانچه آرزی میتواند، آرز در اینجا اصلا قاصر، قاصری میتواند که کم جسم متناهی را اقل قرار دهد این در تکاسف، وقتی که جسم متکاسف و فشرده میکنه، یا اکثر قرار دهد این در تخلخل، وقتی جسم رو متخلخل و تنک میکنه، اون وقت جسم اندازش اکثر میشه بدون اینکه چیزی بهش اضافه بشه. فیکون هینه ازن، اگر چنین وضعی اتفاق بیفته معلوم میشه اون جسم نامتناهی هم قابل نامتناهی بودنه هم قابل متناهی بودنه. فیکون هینه ازن، یعنی در این هنگامی که عارضی تونست این چنین تأثیری بگذارد، یکون و منشأن حاضر جسم که یقبل تناهین و غیر تناهین، هم میتواند تناهی رو قبول کنه هم میتونه غیر تناهی رو قبول کنه. و ان ذالک، ذالک یعنی قبول تناهی به تأثیر مؤثر است. خب اگر این باشد حکمش چیست؟ این صورت حکمش چیست؟ میفهمد و ذالک مما سنوزه و بطلانه بعده، ما در آینده بطلان این مطلب رو اثبات میکنیم. ذالک یعنی تأثیر گذاشتن مؤثری در چنین جسمی، یا به تعبیر دیگه تأثیر چنین جسمی از تأثیر قاصر. این رو بعدن خواهیم گفت که باطل است. کجا خواهیم گفت؟ حیث و نبین ان الجسم لا ینفعل هازن نه ان مؤثره، بعدن خواهیم گفت که جسم نمیتواند این نه تأثیر رو، این نه انفعال رو از مؤثری بپذیرد، چه اون مؤثر متناهی باشد چه نامتناهی باشد، یعنی چه تأثیر نامتناهی بتواند بگذارد چه تأثیر نامتناهی نتواند. چون بعدن خواهیم گفت مجردات میتونن تأثیر نامتناهی بذارن، اما مادیات و جسمانیات تأثیرشون حتما متناهیه. حالا به مؤثر کاری نداریم، مؤثر میخواد تأثیر متناهی بگذارد یا تأثیر نامتناهی، این جسم نمیتواند چنین تأثری قبول کند. اینو بعدن خواهیم گفت در فصلی که معنون است به ان الاجسام متناهیتون من حیث و تأثیر و تأثیر. فصل دهم که در صفحه 223 میاد، فیان الاجسام متناهیتون من حیث تأثیر و تأثیر. در اونجا این بحث ایشون مطرح میکنه و ثابت میکنه که چنین انفعالی برای این چنین جسمی ممکن نیست. باید منتظر باشیم تا این بحث در اونجا تکمیل بشه.
جسم تأثیر رو میپذیره ولی
این تاثیر اون نداره
ولی در بعضی از
اوقات
میتونه این جنس
تکاسف کشش کنه. تکاسف بده. ایشون بعدا روشن میشه که ایشون عبارتش اینه ان جسم لا ینفعل هازنه، چون اصلا منفعل نمیشه هازنه، منفعل نمیشه. خودش کاش بعدا میاد. اگه ما هازن نف مند انفعال، یعنی لم ینفعل هازن نف، یعنی این نحوه انفعال نمیپذیره، نه اینکه به صورت نامتناهی نمیپذیره، اصلا نمیپذیره. اون تکاسف یه داشتیم در محدود بود، حالا در جسم نامحدود میخوام حرف بزنیم. ها زن نهبن مؤثرن، یعنی این نوع محدودیت رو، این نوع محدودیت رو که یه نوع انفعاله از هیچ مؤثری نمیپذیره. اینو بعدا توضیح میدیم. حالا اگر خیلی صبرش براتون سخته من پیدا کنم بخونم، اگرم صبرش سخت نیست چیز دیگه نداریم دیگه، 10 صفحه دیگه مونده به اون فصل برسیم. ده صفحه چیزی نیست، ولی خب وقتی ما خط به خط میخونیم طول میشه. بله دیگه، نه هازنب یعنی این که محدودیت بپذیره، محدودیت بپذیره از ناحیه محصری، کمش کوتاه بشه به قول ایشون. و اما المرکب در خط هفتم از این صفحه گفت و ایزن فانه کیفه یکون الجسم البسیط و ما یجری مجراه متناهی من جهت و غیر متناهی من جهت. اونجا بسیط رو مطرح کرد، ادامه ده تا اینجا. اونجا با عمل بسیط نگفت، اینجا با عمل مرکب میگه. میدونید که ابن سینا خیلی سعی نمیکنه عبارتاش رو این به این طور منظم کنه. اونجا گفت بسیط، حالا میگه عمل مرکب. شاید یه مقدار سخت باشه که آدم بفهمه که این عمل مرکب به کجا مرتبطه، ولی الان روشنه. ایشون در دلیل سومی که بر مدعا میخواد اقامه کنه جسم به دو قسم بسیط و مرکب تقسیم میکنه. درباره بسیط جدا بحث کرد، تموم شد. حالا در مورد مرکب میخواد بحث کنه. اما بحثی که در مورد مرکب داره، بازم فرض میکنه مرکبی رو که از یک جهت متناهی باشد از جهت دیگر نامتناهی. چرا این فرض رو میکنه؟ در بسیط هم همینطور فرض کرد، در مرکب هم داره همین فرض رو میکنه. علتش اینه که اگر جسم از همه جهات نامتناهی باشه، چه بسیط چه مرکب، اصلا فرض حرکت در موردش به جا نیست. چون اونی که از همه جهت بی‌نهایت همه مکان رو پر کرده. وقتی همه مکان رو پر کرده باشه، انتقالش از مکانی به مکانی، یا به تعبیر ما استبدال مکان، در موردش تصور نداره. به این جهتی که ایشون سعی میکنه در تمام جایی که میخواد حرکت رو تصویر کنه و ببینه جایز هست یا جایز نیست، جسم رو از یک جهت متناهی کنه تا بتونه فرض حرکت رو مطرح کنه. لذا در مرکبم همینو میگه، بحث رو مطرح میکنه، بحث رو در جسم مرکبی مطرح میکنه که من جهت متناهیست، من جهت دیگه نامتناهیست. علت این که فرض رو میاره، بحث رو میاره تو این فرض، علت این که بحث رو تو این فرض میاره همینیست که عرض کردم، شاید در غیر این فرض اصلا نمیشه بحث کرد. خب حالا محل بحث مروشن شد، جسمیست که مرکب است از اشیای گوناگون، مثلا مثل تنه درخته، مثل بدن انسانه، که مرکب از اجزاست. یه جسم بسیط هوایی یا جسم بسیط مایی نیست. این از یک طرف بی‌نهایت، از یک طرف متناهی است. میخوام ببینیم که حرکت میکند یا نمیکند. میفرماید که دو فرض در مورد این چنین جسمی هست. یکی این که به جمعی اجزایش حرکت کند، دوم این که به بعض اجزایش حرکت کند. تو حرکت یکی از این دو حال رو داره دیگه، جسمی که حرکت میکنه یا بعض اجزایش حرکت میکنه، جسم مرکب، یا همه اجزایش حرکت میکنه چون مرکبه. مثلا پس کنیم ما بدنمون مرکبه، گاهی نشستیم یه جا دستمون رو تکون میدیم، این بعض جسم داره حرکت میکنه. گاهی هم بالا میشیم راه میریم، تمام جسم داره حرکت میکنه. پس گاهی جسم بعض اجزایش حرکت میکند، گاهی به تمام اجزایش حرکت میکند، جسم مرکب این چنینه. حالا در مورد این جسمی هم که فرض شده یک طرفش بی‌نهایت یک طرفش متناهی، همین دوتا احتمال میدیم. یک احتمال اینه که تمامش حرکت کند، یک احتمال این است که بعضش حرکت کند. احتمال این که بعضش حرکت کند خارج از بحثه، که از اولی که شروع کردیم گفتیم جرم بی‌نهایت حرکت میکند، استبدال مکان دارد یا ندارد. اینطوری بحث کردیم، نگفتیم جزء حرکت میکنه یا نه. البته تو عنوان فصل داشتیم که جسم نامتناهی به کلیت و به جزئیت حرکت نمیکند. اگر جسمی به کلیت یا جزئیت حرکت کرد، غیر متناهی نیست. این تو عنوان بحث بود، ولی وقتی وارد بحث شدیم، بحثمون در این قرار که واقع شد که جسم میتواند حرکت کند، منظورمون جسم بود، نه بعض جزء، نه بعض جسم. گفتیم جسم میتواند حرکت کند یا نمیتواند، منظورمون کل جسم بود، منظورمون بعض جسم نبود. پس اون فرضی که میگوید بعض جسم حرکت میکند، خارج از بحث کنارش میذاریم. اونی که میگه کل جسم حرکت میکند، دربارش بحث میکنه. میگیم کل جسم که حرکت میکند، بالاخره همه اجزایش باید جابجا بشن، اون قسمت نامتناهیش هم جابجا میشه، یا قسمت‌های متناهیش جابجا میشه. یعنی این قسمت متناهیش جای خالی داره، منتقل میشه، همه اعضای قبلش هم میان، به طوری که قسمت نامتناهی خالی میکنه، چون تمام اجزا دارن حرکت میکنن دیگه، به سمت مثلا پس کن پایین، چون پایین خالیه، بالا پر تا بی نهایت، پایین خالیه، این جسم رها میکنیم میذاریم بیاد پایین، میاد که پایین پر کنه، همه اجزایش حرکت میکنه. یعنی از این جایی که متناهیست تا اون بالایی که نامتناهیست، همه تبدیل مکان میدن، استبدال مکان دارن. اگه این باشه که لازمه اون قسمت نامتناهی خالی کنه و بیاد پایین، جسم فضای نامتناهی رو خالی میکنه و پایین میاد. پایین آمدن این جسم معنیش اینه که متناهی بوده، وقتی خالی میکنه معلوم میشه انتها داره، این جسم سر داره، از به سر که رسیدیم دیگه بقیهش فضای خالیه. یعنی فضای خالی نبود. الان که این جسم حرکت کرد اون فضا خالی شد. خب معلوم میشه این جسم یه جا تموم شده که فضا ادامه دارد و این جسم تموم شد. این نامتنایی نیست. اگه نامتنایی باشه نمیتونه اونجا رو خالی کنه. پس اگه به تمام اندامش بخواد حرکت کنه، چون داره فضای پایین رو پر میکنه، فضای بالا رو باید خالی کنه. خالی کردن با نامتنایی بدن نمیسازه. بنابراین نمیتونیم بگیم این جسم به تمام اجزایش حرکت کرده، باید بگیم به بعض اجزایش حرکت کرده. بعض اعضا حرکت کردن، پر کردن این فضای خالی رو، اون بعض دیگه هم که نامتنایی رو پر کرده بودن همچنان در جای خودشون هستن. خب لازمه این حرف اینه که جسم به بعض اجزایش حرکت کند و گفتیم این خارج از بحث ماست. توجه کردین چی شد؟ ابتدا اینطور گفتیم یا این جسم به تمام اجزایش حرکت میکند یا به بعض. اونجا که به بعض حرکت کند به خاطر اینکه خروج از بحث است بیرونش کردیم. اونجا که به تمام حرکت میکند بحث کردیم، گفتیم یه وقتی تمام اجزایش منتقل میشود لازم میاد که اون بالا رو خالی کنه، یا تمام اجزایش منتقل نمیشود باز خارج از بحثه. دو دفعه خروج از بحث رو مطرح کردیم. یک بار در اولی که تقسیم کردیم گفتیم جسم یا به تمام اجزاش حرکت میکنه یا به بعض اجزا، بعض اجزا رو گوشیم کنار. یه بار اونجایی که میخواستیم به تمام اجزا حرکت کنه بحث کردیم، گفتیم اگه به تمام اجزا حرکت کنه یا جای بالا رو خالی میکنه یا خالی نمیکنه. خالی کرد ممکن نیست، خالی نکرد معنیش اینه که به بعض اجزا حرکت کرده و بازم به بعض اجزا حرکت کنه باطله. پس دو بار بعض اجزا حرکت کردن رو مطرح کردیم، یک بار در اصل تقسیم، یک بار در یک قسمی که کل میخواد حرکت کنه، بار دیگر دوباره ما حرکت به بعض اجزا رو مطرح کردیم و گفتیم خارج از بحث. و اما المرکب فلا یجوز ان یکون غیر متناهی من جهت و متناهی من جهت. اصلا اینو اجازه نمیده ایشون. باید این وضع پیش بیاد. از کردن ممکنه کسی بگه خب چه عیب داره مرکب باشه و غیر متناهی من جهت و متناهی من جهت نباشد. شما میگی این ممکن نیست انجام بشه. خب نشه، اینطور نباشه، بلکه متناهی نامتناهی من کل جهت باشه. از کردم اون دیگه درست ما نیست، اون دیگه حرکت نمیتونه بکنه که ما خواهم در بارش بحث کنیم. حتما باید ما جسمی رو داشته باشیم که مرکب باشد اولا و غیر متناهی من جهتن و متناهی من جهتن باشد ثانیا. باید این جسم رو داشته باشیم. لذا ایشون میگه جسم مرکب نمیتواند اینطور باشه. فلا یجوز ان یکون این جسم مرکب غیر متناهی من جهتن و متناهی من جهتن. فانا لو توهمنا کل واحد من اجزایی قد تحرک الی جهت تناهی. اگر توهم کنیم که هر یک از اجزایش حرکت کرد به سمت تنهایی. ببینید ابن سینا اون فرضی رو که بعض اجزا حرکت کنند به سمت تنهایی اصلا مطرح نمی کنه، چون اون خارج از بحثه. اونجا رو مطرح می کنه که کل واحد من اجزا حرکت کند به سمت تنهایی، چون به سمت نامتنهایی که جا نیست بخواد حرکت کنه. اگه بخواد حرکت کنه باید به سمت تنهایی حرکت کنه که جا خالی داره. اگر حرکت کرد به سمت تناهی لم یخلو. ببینید بعضی قسمت ها رو ابن سینا مطرح میکنه، عدلش رو دیگه مطرح نمیکنه. مثلا میگه قد تحرک الی جهت تناهی. خب یه فرض دیگه اینه که حرکت کند به سمت غیر متناهی، اینو مطرح نمیکنه، چون روشنه که نباید مطرح کنه. حرکت به سمت نامتناهی که نمیشه، اون طرف پره، این نمیتونه حرکت کنه. یه قسمت این مباحثی رو مطرح نمیکنه که به نظر میرسه عدل همین بحث مطرح شده است، ولی علت مطرح نکردنش اینه که تصویر درستی نمیتونیم نسبت به اون عدل ها داشته باشیم. ولی فإنا لو توهمنا کل واحد من اجزا رو که قد تحرک الی جهت تناهی لم یخلو اما ان یحصل للکل انتقال و اما ان لا یکون له انتقال. که ببینید در همون جایی که کل واحد من اجزا میخواد حرکت کنه، میگه یا همه اعضا انتقال پیدا میکنن، که خب لازمش اینه که اون قسمتایی هم که تو نامتناهیان اونا هم انتقال پیدا کنن. وقتی انتقال پیدا کردن جا خالی میکنن، جا خالی کردن محدود میشن، ولی میشن متناهیان. لم یخلو اما ان یحصل للکل انتقال من الجانب غیر المتناهی، از جانب غیر متناهی هم انتقال حاصل میشه، که ذالک محال. این محاله، چون نامتناهی نمیتونه جا خالی کنه، اگر جا خالی کرد که میشه متناهی. به عبارتی دیگه نمیتونه منتقل بشه نامتناهی، حرکت یعنی انتقال، و نامتناهی نمیتونه منتقل بشه، چون منتقل شدن یعنی جا رو خالی کردن، و به محضی که جا رو خالی کنه این جسم میشه متناهی، ولی میشه آخر پیدا میکنه دیگه، که آخرش نتونسته اون، یعنی ما بعد آخرش نتونسته اون جای خالی رو پر کنه، پس آخر داره، ما بعد آخر داره، بنابراین شده متناهی. و اما ان لا یکون له انتقال، اتو برون اما ان یحصله لم یخلو اما ان یحصل للکل انتقال، و اما ان لا یکون له، یعنی للکل انتقال من هناک، من هناک یعنی از جانب غیر متناهی، از جانب غیر متناهی نمیتواند حرکت کنه. اگه این باشه فتکون و بعض الاجزاء قد تحرکت دونه بعض، لازمش اینه که بعض اجزا که در طرف متناهی هن حرکت کنن دونه بعضی که در طرف نامتناهی هن، اون اجزایی که در طرف نامتناهی هن دیگه نتونن حرکت کنن. و هازا خلاف ما فرز، چون بحث ما همونطور که عرض کردم در این بود که کل این جسم میخواد حرکت کنه، اصلا بحث ما در انتقال جسم بود، نه در انتقال بعض الجسم. فهازا، یعنی این مطالب گفته شده در صورتی بود که حرکت به استبدال مکان باشد، یعنی جسم نامتناهی بخواد حرکت عینی انجام دهد، نه حرکت استدارهی و وضعی، که بحثشو کردیم و روشن شد که ممکن نیست. برای جسم نامتناهی ممکن نیست که حرکت مکانی انجام دهد و استبدال مکان کند. حالا میخوام وارد حرکت دیگری بشیم که با استبدال مکان همراه نیست، بهش میگیم حرکت مستدیر یا حرکت وضعی. اول بحث اصلا همین شغل و کارو من اول بحث چیدم دیگه، الان فقط در یه مقدمه داریم بحث میکنم، بله اول اینطور بود، غیر متناهی حرکت نمی کنن و تمام اجسام عالم دارن حرکت میکنن، نتیجه میگیم پس هیچ کنمشو غیر متناهی نیستن. منطقه گفتیم که تمام اجسام عالم دارن حرکت میکنن، این مشهود ماست، به بحثش نمی پردازیم، نتیجه هم که لازم نیست بحث کنیم، فقط در مقدمه اول که میگوید غیر متناهی حرکت نمی کند بحث میکنیم. خب حالا میخوام وارد حرکت مستدیر بشیم، حرکت وضعی که در اون حرکت متحرک استبدال مکان نمی کند، مکانشو عوض نمی کنه. در حرکت های وضعی این چنینه دیگه، کره تو همون مکانی که داره میچرخه، وضعش عوض میشه ولی مکانش عوض نمیشه، همون سطحی که اشغال کرده هنوزم همون سطح رو اشغال کرده، منتها وضعش رو عوض میکنه. یعنی نقطه هایی که شما فرض میکنید روی این جسم میبینید جاشون عوض شد، وضعشون عوض شد، اما خود جسم جاشو عوض نمیکنه. این رو ایشون شروع میکنه به بحث کردن، فرضها و احتمالات مختلفش رو مطرح میکنه. یکی این که این جسم وقتی شروع میکنه به حرکت یه دور کامل بزنه، این یه فرض. فرض دوم اینه که حرکت بکنه یه دور کامل نزنه، بیسته. در این فرض دوم که دور کامل نمیزنه و میسته، دو تا احتماله، یکی این که محال باشد که دور کامل بزنه، دوم این که ممکن باشد دور کامل بزنه.
از سه تا فرض بود. یه فرض این که دور کامل میزنه، یه دور کامل حرکت میکنه. یه فرض اینه که یه دور کامل حرکت نمیکنه ولی میتونه حرکت کنه. یه فرض اینه که دور کامل حرکت نمیکنه ولی نمیتونه حرکت کنه، محال حرکت کنه. این سه تا فرض رو مطرح میکنیم، هر سه‌شون باطل میکنیم، دیگه فرض دیگه باقی نمیمونه. نتیجه میگیریم پس حرکت مستدیر جسم نامتناهی باطل. اما اگر دور کامل بزنه، اینو ایشون میگه ما قبلا باطل کردیم، در بحث خلا باطل کردیم، فصل هشتم از مقاله دوم صفحه 127 عکسش هم کشیدیم، دایره کشیدیم، قطرش رو خارج کردیم، یه خط نامتناهی کنار دایره گذاشتیم، دایره رو شروع کردیم به چرخوندن، لازم آمد که قطر هم مصامت شود با اون خط نامتناهی، هم مصامت نشود و این باطل بود، پس حرکت باطل بود. یادتون باشه گفتیم به صفحه 127 کتابتون مراجعه کنید، فصل 8 از مقاله 2، شکلش هم کشیدید، من اونجا گفتم شکل رو بکشید. رو تخته کشیدیم، دوربینم نشون داد، به شما هم گفتیم بکشید رو کتابتون. اونجا توضیح دادیم که در خلاء ممکن نیست جسم حرکت کند. در خلاء که خط نامتناهی فرض کردیم، جسم رو به حرکت دبرانی نتونستیم حرکت بدیم که یک دور کامل بزنه. حالا هم حواله میدیم به اونجا، چون اونجا توضیح مفصلی دادیم، دیگه دو مرتبه تکرارش اینجا بخیره، حواله میدیم به اونجا که مراجعه کنید به اونجا. ما اونجا ثابت کردیم که چنین جسمی نمیتواند یک دور کامل بزنه. این فرض اول باطل شد. فرض دو و سر وقتی رسیدم از میکنه. حالا این تیکر رو بخونم. بله بله، در بحث خلاف. و اما الحرکت الاخرى التي لا يستبدل بها المكان فهي المستديره، حرکت دیگری، حرکت دیگر. آخه دو تا حرکت اول گفتیم، یکی اون که استبدال مکان داره، یکی اون که استبدال مکان نداره. اونی که استبدال مکان داشت حالا بحث کردیم، حالا میگه اما حرکت دیگر از اون دو تایی که ذکر کردیم، اون دیگریش که لا یستبدل به المکان، به ها یعنی به اون حرکت، حرکتی که به توسط اون حرکت مکان تبدیل نمی شود. فعیل مستدیره، این حرکت حرکت مستدیری که اسمش حرکت وضعی هم می ذاریم. فلا یخلو اما ان تتم دوره و اما ان لا تتم. یا دوره رو تموم میکنه، یعنی یه دوره کامل میزنه، یا دوره رو تموم نمیکنه، یا دوره کامل نمیزنه. فاین تمم دوره، اگر تونست دوره رو تمام کنه، عرض ما قلناه فی باب الخلا، عارض میشود اون اشکالی که ما در باب خلا گفتیم. اشکال در باب خلا چی بود؟ من استحالت الاستداره فی امر غیر متناهی. گفتیم ممکن نیست که جسمی دور بزند در امر غیر متناهی. امر غیر متناهی اونجا خلا بود، اینجا خلا نیست، اینجا خود جسمه که نامتناهی دیگه، میخواد دور بزنه توی فضای نامتناهی، میخواد دور بزنه فضایی که خودش اشغال کرده، دیگه خلا نیست. ولی حکم همون حکمه. یه حاشیه اینجا داریم که لازم شاید نباشه من توضیح بدم، مطلبش همین مطلب خود ابن سیناست. میگه انما تعرض لاتمام الدوره
لأن في إتمام الدوره لا محاله الخط القطري يصامت الخط الخارج المفروض. یادتون هست مسئله شکل دایره کشیدیم، یک دونه خط هم کنار دایره گذاشتیم، گفتیم این خط بی نهایت تو خلب برید ادامه پیدا کنه، از هر دو طرف بی نهایتش کردیم. بعد قطر این دایره رو هم اخراج کردیم، امتداد دادیم، بعد گفتیم دایره رو بچرخون. دایره اگه کامل میچرخید این قطر میره به سمت اون خط ثابت تا مصامت بشه، اگه کامل نمیچرخید مصامت نمیشد و باید کامل میچرخوندیمش تا مصامت درست میشد. بعد میگفتیم اول جزء مصامته نداریم، اینا یادتون باشه همین حرف رو گفتیم قبلا، اول جزء مصامته نداریم چون خط نامتناهیه نمیتونه اول جزء مصامته داشته باشیم، که اینا توضیحات رو بیتی قبلا داده شد. تا دوره کامل نمیشد مصامته حاصل نمیشد، ممکن بود دوره اتفاقی مصامته حاصل بشه ولی اون وقتی که لازم بود مصامته حاصل بشه باید دور کامل میشد. یه وقت ممکن بود مصامته حاصل بشه و ما میخواستیم مصامته رو لازم کنیم، وقت بگیم اول جزء مصامته نداریم. برای لازم کردن مصامته باید این دوره کامل میزد، اگه دوره کامل نمیزد احیانا یه وقت اتفاقا ممکن مصامته میشد اما لازم نبود مصامته بشه، یا تفق که مصامته بشه. دوره کامل که میزد یلزم که مصامته بشه و ما به لزوم مصامته احتیاج داشتیم در استدلال، میخواستیم بیان کنیم که مصامته میشه اول جزء مصامته نداریم. پس لازم است که تمام کردن دوره رو ابن سینا مطرح کنه تا بتونه اون دلیل اونجا رو اینجا بیاره. نظرفه من استحالت الاستداره فی امر غیر متناهی، امر غیر متناهی در اونجا خلع بود،
استداره یک متحرک در غیر متناهی مورده
بله،
استداره یک متحرک غیر متناهی مورده.
نه این دومی رو نمیخوام بگیم، این دومی رو نتیجه میگیریم. ببینید اینطور میگیم استداره، اشتباه گفتم نتیجه میگیریم، این دومی رو حالا توضیح میدم. فرمایش اول شما این بود که استداره در امر غیر متناهی این محاله. اگر متحرک متناهی باشد در خلا حرکت کند، حرکت در غیر متناهی انجام گرفته باطله. اگر متحرک خودش نامتناهی باشد، نه در خلا نامتناهی حرکت کند، خودش نامتناهی باشه باز بخواد حرکت کند فی غیر متناهی داره حرکت میکنه، فی امر غیر متناهی حرکت میکنه، یعنی فضای اشغال کرده، فضایی که خودش اشغال کرده در اون داره حرکت میکنه، بازم حرکت در امر غیر متناهی میشه و محاله. چه جسم متناهی در خلاء نامتناهی حرکت کند، چه جسم نامتناهی در فضای نامتناهی حرکت کند، محضورش یکسانه. مهم اینه که جسمی در نامتناهی حرکت کند، محضور هست. حالا این در نامتناهی حرکت کردن این باشد فضای نامتناهی باشد که خودش اشغال کرده، یا خلای نامتناهی باشد که اشغالش نشده. اونجا که بحث میکردیم در باب خلا جسم نامتناهی نمیگرفتیم، یه خط نامتناهی تو خلا میذاشتیم، بعد متحرک نامتناهی نبود، میگفتیم نمیتونه حرکت کنه. الان هم همینو میگیم، الان هم میگیم که جسم نمیتونه حرکت کنه، زیرا اگر چون نامتناهی اگر حرکت کند در امر غیر متناهی حرکت کرده، یعنی در اون بعدی که خودش اشغال کرده و این شدنی نیست. شدنی نیست به خاطر همون برهان مصامته. برهان مصامته رو دوباره به ذهن بیارید، مطلبی در اینجا حل میشه. خب این بحثمون شد تا اینجا که گفتیم اگر بخواد حرکت کند و دوره رو کامل کند نمی شود. اما اگر حرکت کند و دوره رو کامل نکنه، اصلا این دو حالت اتفاق می افته. یا ممکن است تمام کند ولی تمام نکرده، یا محال است تمام کند لذا تمام نکرده. این دو تا فرض انشاءالله بذاریم برای جلسه آینده.